چهارشنبه 4 اوت 1943. کیتی خیلی عزیز، حدود 1 سال و خورده‌ای از مخفی شدن ما می گذرد و حالا دیگر چیزهای زیادی درباره زندگی ما می دانی. با این همه امکان اینکه همه چیز را برای تعریف کنم وجود ندارد، چون قابل مقایسه با اوقات عادی و مردم عادی نیست. اما می توانم برای اینکه تصویری دقیق تر از زندگی من بهت بدهم، گهگاه قسمتی از یک روز عادی من را برایت تشریح کنم. با عصر و شب شروع می کنم. حدود ساعت 9 شب. همیشه در ساختمان زمیمه وقت خواب با جنب و جوش فراوان همراه است. صندلی ها جا به جا می شوند، تخت ها بیرون کشیده می شوند، پتوها باز می شوند و همه چیز در همون جایی که در طول روز بوده باقی نمی ماند. من روی نیمکت کوچکی که فقط 5 فوت طول دارد می خوابم. برای همین چند صندلی پایش می گذاریم تا طولش بیشتر شود. لحاف ها، ملافه ها، بالش ها و پتوها در طول روز روی تخت داسلن و از آنجا به جاهای مورد نظر منتقل می شوند. در اتاق کناری صدای قشقش وحشتناکی به گوش می رسد. تخت تاشوی مارگوت در حال باز شدن است. دوباره کلی پتو و بالش جابجا می شوند تا راحت تر بشود روی تخت ها خوابید. از طبقه بالا صدای آسمان قرنبه به گوش می رسد. نترس، این صدای تخت خانم واندان است که جلوی پنجره کشیده می شود تا سرکار الیه که به لباس خواب صورتی رنگ خود ملبس شده اند بتوانند هوای شبانه را با سوراخ‌های کوچک و ظریف بینی خود تنفس کنند. ساعت 9. بعد از حمام رفتن پتر نوبت من است. خودم را از سر تا پا می شویم و در بیشتر مواقع می بینم که کک کوچکی در آب روشویی شناور است. البته فقط در طول ماها، هفته ها یا روزهای گرم. دندانهایم را مسواک می زنم. موهایم را با بیگودی می پیچم. ناخونهایم را سوهان می کشم و پشت لب بالایم را آب اکسیژنه می مالم تا موهای سبیلم بیرنگ شوند. اینها همه نیم ساعت هم طول نمی کشد. ساعت 9:30. روب دوشامرم را می پوشم و صابون را در یک دست و لگن و سنجاق‌های سر، بیگودی‌ها و بسته پنبه را در دست دیگر می گیرم و از حمام بیرون می آیم. نفر بعدی همیشه بدون استثنا صدایم می کند که موهای قشنگ فرفری اما بدمنظره ای را که در روشویی ریخته ام بردارم. ساعت 10. موقع نصب پرده سیاه و شب بخیر گفتن است. دست کم برای 15 دقیقه خانه از صدای قشقش تخت ها و ناله فنرهای شکسته پر می شود و بعد اگر همسایه های طبقه بالا در رخت خواب یکی به دوهای زن و شوهری راه نیندازند همه جا آرام می شود. 11:30 در حمام قشقش می کند. باریکه نوری وارد اتاق می شود. کفش هایی جیر جیر می کنند و بعد یک کت که از آدم توی آن هم گنده تر است نمایان می شود. این داسل است که از کار شبانه در دفتر آقای کوگلر برگشته است. 10 دقیقه تمام لخ لخ این طرف و آن طرف می رود و صدای خشخش کاغذ بسته غذایش را که در گنجش قایم کرده در می آورد و در رخت خوابش آماده می شود. بعد دوباره غیبش میزند و هر چند دقیقه یک بار صداهای نامفهوم از مستراح به گوش میرسد. در حدود ساعت 3 مجبورم بلند شوم و از قوطی کنسرو زیر تختم که محض احتیاط زیر آن تکه پلاستیک چسبانده شده تا چیزی از آن نشت نکند استفاده کنم. همیشه موقع ادرار کردن نفسم را حبس میکنم، چون ادرار مثل جویباری که از کوهستان فرو می ریزد به بدنه ی قوطی می خورد و شر شر صدا می کند. بعد لگن سر جایش بر می گردد و موجود توی لباس خواب سفید، همان که باعث می شود مارگوت هر شب بگوید باز هم پیراهن خواب بی حیا پیدایش شد، به تختش بر می گردد. 15 دقیقه دراز می کشد و به صداهای شب گوش می کند. در وهله اول برای اینکه ببیند آیا از طبقه پایین صدای دزد می آید یا نه و بعد برای اینکه از صدای تخت‌های مختلف طبقه بالا، اتاق کناری و اتاق خودم بفهمد که آیا همه خوابند. اصلاً چیز جالبی نیست، مخصوصاً اگر به یکی از اعضای خانواده به اسم دکتر داسل مربوط شود. همیشه 7-8 دقیقه صدایی عین لح‌لح زدن ماهی که از آب بیرون افتاده باشد به گوش می‌رسد. بعد لبها به شدت مرطوب می شوند، و صدای شبیه مک زدن جای لح زدن را میگیرد که با یک دوره طولانی قلط و واقلط و جا به جا کردن بالش ها ادامه پیدا می کند. بعد از 5 دقیقه سکوت کامل همان سکانس 3 بار دیگر تکرار می شود، چون به احتمال زیاد او برای خودش لالایی می گوید تا کمی خوابش ببرد. بعضی شبها بین ساعت 1 تا 4 توپ ها به صدا در می آیند. هرگز پیش از بلند شدن صدای آنها حواسم نیست. بعد یک مرتبه میبینم که صرفاً از روی عادت بلند شدم و کنار تختم ایستادم. گاهی خوابهای واقعی میبینم. خواب افعال بیقاعده فرانسه یا دعوایی در طبقه بالا. و موقعی متوجه میشوم خوابم تمام شده که صدای تیراندازی قطع میشود و من در اتاقم در امن و امانم. اما معمولاً از خواب بیدار می شوم و درست همانطور که مارگوت در شعر تولدم توصیف کرده، بالش و دستمالی بر می دارم و رب دو شام رو دمپاییم را می پوشم و به اتاق پهلویی پیش پدر می دوم. شعر مارگوت اینطور بود: در تاریکی شب که صدای تفنگ ها تنین می افکنند، در قژی باز می شود و دستمالی و بالشی و شبحی سفید پوش ظاهر می گردد. به محض اینکه به تخت میرسم ناراحتی ها تمام میشود، مگر مواقعی که صدای تیراندازی بیش از حد بلند باشد. ساعت 6:45 درینگ، صدای زنگ ساعت که در هر ساعت شبانه روز چه کسی بخواهد و چه نخواهد به هوا میرود بلند میشود. قژ قژ اوم، و خانم واندان زنگ ساعت را قطع میکند. ترق، خانم واندان بلند می شود، آبگرم کن را روشن می کند و به طرف حمام می دود. ساعت 7:15، دوباره در قشقش می کند و حالا داسل به حمام می رود. من که سرانجام تنها شده ام، پرده سیاه را بر می دارم و روزی جدید در ساختمان زمینه سری آغاز می شود. ارادتمند آن. 5 شنبه 5 اوت 1943. کیتی خیلی عزیز، امروز میخواهم درباره ناهار برایت حرف بزنم. ساعت 12:30 است. همه گروه با آسودگی خاطر آه میکشد، چون آقایان وانمار، مردی با سابقه مشکوک، و دودوک برای ناهار رفتند. از طبقه بالا صدای جاروبرقی روی قالی زیبا و منحصر به فرد خانم واندان به گوش میرسد. مارگوت چند کتاب زیر بغلش میزند و به طرف کلاس کنزهنهایی که ظاهراً داسل جز آنهاست میرود. پیم با همنشین همیشگیش دیکنز راه میافتد و با امید دستیابی به کمی سکوت و آرامش در گوشه‌ای مینشیند. مادر برای کمک به کدبانوی کوچولوی پرمشغله با عجله به طبقه بالا میرود و من همزمان خودم و حمام را تمیز میکنم. 12:45، طبقه پایینی ها یکی یکی وارد می شوند. اول آقای گیز و بعد آقای کلایمن یا کوگلر و پشت سرشان بپ و گاهی هم مایپ. ساعت 1، همه دور رادیو جمع می شوند و در سکوت کامل به بی بی سی گوش می دهند. این تنها زمانی است که اعضای خانواده ساختمان زمیمه حرف هم دیگر را قطع نمی کنند، چون حتی آقای واندان هم نمی تواند با گوینده مخالفت کند. 1:15، تقسیم غذا. طبقه پایینی ها نفری یک فنجان سوپ به اضافه پودینگ می گیرند، البته اگر پودینگی در کار باشد. آقای گیز راضی و خرسند روی نیمکت می نشیند و به میز تحریر تکیه می دهد و روزنامه و فنجان قهوه و معمولاً گربه کنارش هستند. اگر یکی از 3 نفر طبقه پایین غایب باشد، بلافاصله صدای اعتراضش بلند می شود. آقای کلایمن، منبع بی‌نظیر خبر، آخرین اخبار شهر را منتقل می‌کند. آقای کوگلر با عجله از پله‌ها بالا می‌آید. تقه کوتاه و محکمی به در می‌زند و در حالی که دست‌هایش را بسته به اینکه آرام و دمق باشد یا سر حال و شاد، پیچ و تاب می‌دهد یا با خوشحالی به هم می‌مالد و وارد اتاق می‌شود. 1:45، همه از سر میز بلند می‌شوند و دنبال کارشان می‌روند. مارگوت و مادر ظرف‌ها را می‌شویند. آقا و خانم واندان به طرف نیمکت می‌روند. پتر به اتاق زیر شیروانی می‌رود. پتر به طرف نیمکت خودش می رود، همینطور داسل، و آن به درس و مشقش می رسد. بعد آرامترین ساعت روز فرا می رسد، چون موقعی که همه خوابند مزاحمتی در کار نیست. از قیافه داسل معلوم است که خواب خوراکی می بیند. اما من نمی توانم مدتی طولانی نگاهش کنم، چون وقت به سرعت می گذرد و تا آدم به خودش بجنبد ساعت 4 شده و دکتر داسل تنگ نظر ساعت در دست بالای سرم ایستاده است، چون 1 دقیقه دیرتر از موعد میز را تخلیه کردم. ارادتمند آن شنبه 7 اوت 1943. کیتی بسیار عزیز، چند هفته پیش داستانی را شروع کردم که از اول تا آخر ساخته و پرداخته خودم است و بی نهایت خوشحالم که تولیدات قلمیم زیاد شده. ارادتمند آن دوشنبه 9 اوت 1943. کیتی بسیار عزیز، ادامه توصیف یک روز عادی در ساختمان زمیمه. از آنجا که ما تازه نهار خورده ایم، حالا موقع توصیف وضعیت شام است. آقای واندان پیش از همه می آید و مقدار قابل توجهی از هر چیزی که دوست دارد بر می دارد. معمولا در صحبتها شرکت می کند و هرگز از اظهار عقیده باز نمی ماند. حرف او حرف آخر است و اگر کسی جرأت کند روی حرفش حرف بزند، با تمام قوا خدمتش می رسد. وقتی عصبانی می شود، مثل گربه ها فشفش می کند و من اصلا از این کار خوشم نمی آید. دیگران هم از قیافش بیزار می شوند. او همه چیز را از همه کس بهتر می داند. خدا کله خوبی به او داده، اما بیشترش باد است. بانو، درباره او بهتر از چیزی نگوییم. بعضی روزها، مخصوصاً موقعی که اوضاع روحیش طوفانی است، از صورتش نمی شود به افکارش پی برد. اگر بحث ها را تجزیه و تحلیل کنیم، می بینیم که موضوع بحث او نیست. جمع تقصیر کار است. حقیقتی که همه ترجیح می دهند، اعتنایی بهش نشان ندهند. با این حال، عامل محرکه شخص اوست. شر به پا کردن برای خانم واندان تفریح است، به خصوص بین خانم فرانک و آن. اما شر به پا کردن بین مارگوت و آقای فرانک به این سادگی ها نیست. حالا بهتر است برگردیم به موضوع شام. گرچه خانم واندان فکر می کند که هرگز به اندازه کافی غذا نصیبش نمی شود، ولی ابداً اینطور نیست. تکه های دستچین شده سیب زمینی ها، لذیذترین لقمه و تردترین قسمت هر چیز. این است شعار سرکار الیه. همه می توانند به سهم خودشان برسند، به شرط اینکه بهترین مال من باشد. دقیقاً همان چیزی که آن فرانک را از آن برحذر می دارد. دومین تکه کلام او این است: یه نفس حرف بزن. تا زمانی که کسی به حرفایش گوش می کند، برایش اهمیت ندارد که آیا بقیه هم به شنیدنش علاقه دارند یا نه. لابد فکر می کند هر چیزی که می گوید جالب توجه است. خیال می کند با لبخندهای عشوه آمیز، تظاهر به عقل کل بودن، همه را نصیحت کردن و برایشان مادری کردن می شود روی دیگران تأثیر گذاشت. اما با نگاهی دقیق تر می بینید که همه اینها غیر ضروری است. اول به این علت که پترونلا واندان سخت کوش است. دوم شاد و بانشاد است. سوم اشفگر و لوند است و گاهی قیافه اش قشنگ می شود. سومین نفر سر میز شام. خیلی کم حرف است. پتر واندان جوان معمولا ساکت است و حضورش آنقدرها حس نمی شود. تا جایی که به اشتها مربوط می شود، یک کاسه بزرگ است که هرگز پر نمی شود. حتی اگر پرملادترین غذاها را هم به او بدهند، با صاف توی چشمهای آدم نگاه می کند و می گوید من هنوز کلی جا دارم. نفر چهارم، مارگوت. در سکوت کامل مثل پرنده به غذا نوک می زند. خوراکش فقط سبزیجات و میوه است. به نظر خانواده واندان لوس بار آمده و به نظر ما کم تحرک است و به هوای تازه نیاز دارد. نفر پهلوی او، مامان. خیلی خوش اشتهاست و در همه صحبت‌ها شرکت می‌کند. هیچ کس برخوردی را که با خانم واندان دارد با او ندارد. همه مثل زن خانه‌دار با او رفتار می‌کنند. فرق آنها با هم چیست؟ خانم واندان آشپزی می‌کند و مادر ظرف‌ها را می‌شوید و میز و صندلی‌ها را تمیز می‌کند. شماره‌های 6 و 7. درباره پدر خودم حرف زیادی نمی‌زنم. شماره 6 متواضع ترین فرد سر میز است. همیشه نگاه می کند که آیا بقیه غذا کشیده اند یا نه. برای خودش چیزی نمی خواهد. بهترین چیزها مال بچه هاست. پدر مظهر خوبی است. کنار او بغچه کوچک ناآرام ساختمان زمیمه قرار دارد. داسل، از خودت پذیرایی کن. چشم از غذا بر ندار. بخور و حرف نزن. اگرم خواستی حرفی بزنی، محض خاطر خدا فقط درباره غذا باشد. این اعتراضی در پی نمی آورد. به قمپوز منجر می شود. او لقمه های بزرگ بر می دارد و غذا چه خوب باشد و چه بد نه در قاموسش نیست. شلوارش تا روی سینه اش است. یک ژاکت قرمز، یک جفت دمپایی ورنی مشکی و یک عینک دست شاخی. پوشاک او را موقع کار پشت میز کوچک تشکیل می دهد. همیشه در حال مطالعه است، اما هرگز پیشرفتی نمی کند. این برنامه فقط با چرت بعد از ظهر، خوردن و کار مورد علاقهش یا مستراح رفتن قطع می شود. معمولاً 3، 4 یا 5 بار در روز. این بسته به اینکه کسی پشت در منتظر باشد و بی صبرانه پا به پا کند، بکوشد خودش را نگه دارد و معمولاً شکست بخورد یا نه. اما برای داسل یک سر سوزن هم اهمیت ندارد. از ساعت 7:30 تا 7:30، از 12:30 تا 1:00، از 2 تا 2:15، از 4 تا 4:15، از 6 تا 6:15، از 11:30 تا 12 زمان مستراح رفتنش است. آدم به راحتی می تواند ساعتش را با مستراح رفتن او تنظیم کند. اینها زمانهای جلسات رسمی اوست و هرگز نه از صدای کسانی که از پشت در مستراح التماس می کنند که پیش از بروز فاجعه بیاید بیرون حواسش پرت می شود و نه به خودش اجازه می دهد که تحت تأثیر قرار بگیرد. نفر هفتم. گرچه در خانه و غذا با ما شریک است، اما جزو خانواده ساختمان زمیمه نیست. بب اشتهای خوبی دارد. بشقابش را کاملا پاک می کند و سختگیر نیست. با هر چیزی خوشحال می شود و خلق و خویش ما را سر حال می آورد. می توان این طور توصیفش کرد: با نشاط، خوشخلق، مهربان و مشتاق. سه‌شنبه 10 اوت 1943. کیتی بسیار عزیز، تازگی ها به فکرم رسیده که موقع غذا خوردن بیشتر با خودم حرف بزنم تا با دیگران، که این دو مزیت دارد. اول اینکه دیگران خوشحال می شوند که مجبور نیستند به وراجی های تمام نشدنی هم گوش بدهند. دوم اینکه از اظهار نظرهاشان هرس نمی خورم. گمان نمی کنم نظرات من احمقانه باشد، اما دیگران اینطور فکر نمی کنند. بنابراین بهتر از آنها را برای خودم نگه دارم. موقعی هم که مجبورم چیزی را که میل ندارم بخورم، از همین روش استفاده می کنم. غذا را جلوام می گذارم، وانمود می کنم خوشمزه است، تا حد امکان سعی می کنم چشمم به آن نیفتد و تا متوجه بشوم که چیز تمام می شود. صبح ها که از خواب بیدار می شوم که یک لحظه ناخوشایند دیگر است، از رخت خواب بیرون می پرم و به خودم می گویم تا چند ثانیه دیگر بر می گردی زیر لحاف. بعد به طرف پنجره می روم. پرده سیاه را پایین می آورم و از لای شکاف پنجره نفس عمیق می کشم تا هوای تازه را احساس کنم و آن وقت بیدار شده ام و با سرعت هرچه تمام تر رخت خواب را مرتب می کنم تا وسوسه نشوم دوباره بروم تویش. می دانی مادر اسم این را چی گذاشته؟ هنر زندگی کردن. به نظر توصیف مضحکی نیست؟ هفته قبل همه من کمی قاطی کرده بودیم، چون ناقوس‌های وسترتورن نازنین و محبوبمان را با گاری برده اند تا برای مصارف جنگی ذوب کنند. برای همین نه شب از وقت دقیق اطلاع داریم، نه روز. من هنوز امیدوارم که جای آنها چیز دیگری بگذارند. مثلا ناقوس برنجی یا مسی، تا اهل محل زمان را فراموش نکنند. هر جا که می روم، طبقه بالا یا پایین، همه با تحسین به پاهایم نگاه می کنند، چون یک جفت کفش زیبا و استثنایی آنها را زینت داده است. آن هم در چنین زمانی. مایپ موفق شده آنها را به 27.5 گیلدر بخرد. جیره سرخابی پاشنه 3 سانتی است و قدم را حسابی بلند می کند. دیروز برایم روز نحسی بود، چون نوک یک سوزن بزرگ رفت توی شست دست راستم. در نتیجه مارگوت مجبور شد به جایم سیب زمینی ها را پوست بکند. این به آن در. و سخت می توانستم چیز بنویسم. بعد چنان محکم به در گنج خوردم که چیزی نمانده بود بیفتم و همه به خاطر این شلوغ بازی ها با هم اخم و تخم کردن و اجازه ندادن پیشانیم را با آب سرد کمپرس کنم. برای همین الان بالای چشم راستم این هوا باد کرده. بعد انگشت کوچک پای راستم رفت توی جاروبرقی و همه چیز تکمیل شد. به شدت ازش خون می آید و می سوزد. اما بقیه درد و مرضها چنان اذیتم می کردن که این یکی را زیر سیبیلی رد کردم که کاری بسیار احمقانه بود، چون حالا آن انگشت چرک کرده. آنقدر پماد بهش مالیده ام و تنظیب و چسب بستم که دیگر پایم توی کفش زیبای نوام نمی رود. داسل برای هزارمین بار برای ما ایجاد خطر کرد. به هزار زور مایپ را مجبور کرده بود کتاب نوت‌های ضد موسولینی را که ممنوع است برایش بیاورد. در راه ساختمان زمینه یک مأمور اس اس که سوار موتور بوده مایپ را میاندازد زمین و مایپ هم کنترلش را از دست میدهد و فریاد میزند وحشی و به راهش ادامه میدهد. نمیدانم اگر او را میبردند قرارگاه اس اس چه اتفاقی ممکن بود بیفتد. حتی فکرش هم تنم را میلرزاند. ارادتمند آن. یک کار شاق در اجتماع کوچک ما، یک کار روزانه در اجتماع کوچک ما، سیب زمینی پوست کندن است. یک نفر می رود مقداری روزنامه می آورد، یک نفر دیگر چند چاقو و البته بهترین آنها را برای خودش بر می دارد. سومی سیب زمینی ها و نفر چهارم آب را می آورد. آقای داسل کار را شروع می کند. ممکن است او خیلی خوب سیب زمینی پوست نکند، با این حال بدون وقفه پوست می کند. چپ و راستش را نگاه نمی کند که ببیند کس دیگری هم مثل او پوست می کند یا نه. نه، آنها اینطوری سیب زمینی پوست نمی کنند. بعد به من می گوید، نگاه کن، من چاقو رو اینطوری دستم می گیرم و از بالا میام پایین. نه اینطوری، اینطوری نه، اینطوری. من سرسری می گویم، آقای داسل، به نظر من اینطوری راحت تره. اما این راه بهتره. اگه بخوای میتونی به دست من نگاه کنی و ازم یاد بگیری. البته اشکالی نداره، هر جور میلت پوست بکن. به پوست کندن ادامه میدهیم. من زیر چشمی داسل را نگاه میکنم. او غرق فکر سرش را تکان میدهد. بدون شک خطاب به من است، اما چیزی نمیگوید. من همچنان پوست میکنم. بعد به طرف دیگرم، به پدر نگاه میکنم. برای پدر سیب زمینی پوست کندن کار شاقی نیست، یک کار دقیق است. موقع مطالعه پس کله اش یک چین عمیق می افتد. اما موقع آماده کردن سیب زمینی، حبوبات و سبزیجات کاملا در کارش غرق می شود. ژست سیب زمینی پوست کندن به خودش می گیرد و بعد از اینکه قیافه حالت خاص خودش را پیدا می کند، ممکن نیست که چیز دیگری جز سیب زمینی پوست کنده از زیر دستش بیرون بیاید. من همانطور که مشغول کار هستم، یک ثانیه سرم را بلند می کنم. بیشتر از این لازم نیست. خانم واندان سعی دارد توجه داسل را به خودش جلب کند. اول مستقیم در جهت او نگاه می کند، اما داسل به روی خودش نمی آورد. بعد چشمک می زند، اما داسل همچنان سیب زمینی پوست می کند. بعد می خندد، ولی داسل باز هم سرش را بلند نمی کند. بعد مادر هم می خندد، اما داسل هنوز توجهی نشان نمی دهد. خانم واندان که نتوانسته به هدفش برسد، روشش را تغییر می دهد. چند لحظه ای سکوت برقرار می شود. بعد می گوید، پوتی، چرا پیشبند نمی بندی؟ اینطوری مجبورم تا شب لکه های پیرهنتو تمیز کنم. کثیفش نمی کنم. سکوت کوتاه دیگری برقرار می شود. پوتی، چرا نمی شینی؟ اینطوری راحت ترم، دوست دارم بیستم. سکوت. پوتی، نگاه کن، داری شلپ شلپ میکنی. میدونم ماما، حواسم هست. خانم واندان به موضوع دیگری متوسل میشود. اه پوتی، چرا امروز انگلیسی ها حمله نمی کنن؟ چون هوا خرابه کرلی. ولی دیروزم که هوا اینقدر خوب بود نیمدن. یه حرف دیگه بزن. چرا؟ مگه حرف زدن و اظهار عقیده کردن قدغنه؟ نه. خب پس چرا حرف نزنم؟ وای، ساکت شو مامی جان. آقای فرانک همیشه به سوالهای زنش جواب میدهد. آقای واندان سعی میکند بر خودش مسلط باشد. این حرف همیشه اوقات او را تلخ میکند، ولی خانم واندان به این آسانیها دست بردار نیست. دیگه نمیخوان حمله کنن؟ آقای واندان رنگش می پرد و خانم واندان با دیدن قیافه او رنگش سرخ می شود، اما خیال ندارد حرف را تمام کند. انگلیسی ها هیچ کاری نمی کنند. بمب منفجر می شود. محض رضای خدا خفه شو. مادر به زور جلوی خندهش را می گیرد و من به روبرویم نگاه می کنم. این صحنه ای است که تقریبا هر روز تکرار می شود، مگر اینکه تازه با هم دعوای مفصل کرده باشند. در این صورت هیچ کدام یک کلمه هم حرف نمی زنند. نوبت من است که بروم و باز هم سیب زمینی بیاورم. به اتاق زیر شیروانی می روم. پتر در آنجا سرگرم جوریدن کک های گربه است. با ورود من سرش را بلند می کند. گربه متوجه می شود و ویژ از پنجره بیرون می رود و روی ناودان می نشیند. پتر فوش می دهد. من می خندم و از اتاق خارج می شوم. آزادی در ساختمان زمیمه. ساعت 5:30. آمدن بپ علامت شروع آزادی شبانه ماست و کارها بلا فاصله به جریان می افتد. من با بپ که معمولاً قبل از بقیه پودینگش را می خورد به طبقه بالا می روم. به محض اینکه می نشیند، خانم واندان شمارش آرزوهایش را شروع می کند. صورت آرزوهای او معمولاً با این جمله شروع می شود. راستی، یه چیز دیگه که دوست دارم؟ بپ به من چشمک می زند. خانم واندان هیچ فرصتی را برای مطلع کردن دیگران از آرزوهای خود از دست نمی دهد. احتمالاً یکی از دلایلی که هیچ کس دوست ندارد به طبقه بالا برود همین است. 5:45. بپ می رود. من دو طبقه پایین می روم تا سر و گوشی آب بدهم. آشپزخانه، بعد دفتر خصوصی و بعد انبار زغال برای باز کردن در گربه رو برای موخی. بعد از یک سفر طولانی اکتشافی در دفتر آقای کوگلر فرود می آیم. آقای واندان دارد کشوها و قفسه های بایگانی را زیر و رو می کند تا نامه هایی را که امروز رسیده پیدا کند. پتر دارد بوش و کلید انبار را بر می دارد. پیم ماشین تحریر را به طبقه بالا خرکش می کند. مارگوت دنبال جایی ساکت برای انجام کارهای اداریش می گردد. خانم واندان کتری آب را روی شعله اجاق می گذارد و مادر با یک قابلمه سیب زمینی پایین می آید. همه کارهایمان را خوب بلدیم. کمی بعد پتر از انبار بر می گردد. اولین چیزی که از او می پرسند این است که آیا نان یادش نرفته است؟ نه، یادش نرفته است. بعد پشت در دفتر جلویی چنباتمه می زند و تا حد امکان خودش را جمع می کند و چهار دست و پا به طرف قفسه فلزی می رود. نان را بر می دارد و بر می گردد که برود. در هر حال قصدش همین است، اما هنوز حرکتی نکردی که موخی از روی سرش می پرد و می رود زیر میز تحریر می نشیند. پتر دوروبرش را نگاه می کند. آها، یه گربه اینجاست. به داخل دفتر می خزد و دوم گربه را می گیرد. موخی فش می کند و پتر آه می کشد. معلوم نیست گربه چه دست گلی به آب داده است. حالا موخی لب پنجره می نشیند و خوشحال از اینکه توانسته از چنگ پتر در برود خودش را لیس می زند. پتر چاره ای ندارد که با یک تکه نان او را گول بزند. موخی طعمه را می گیرد و دنبال پتر راه می افتد و در بسته می شود. من همه این صحنه را از لای در نگاه می کنم. آقای واندان با عصبانیت در را به هم می زند. من و مارگوت نگاهی با هم رد و بدل می کنیم. لابد دوباره از خرابکاری های آقای کوگلر جوش آورده و پاک فراموش کرده که یک شرکت این کنار است. صدای پای دیگری در راه رو به گوش می رسد. داسل وارد می شود. به طرف پنجره می رود و با نوعی احساس مالکیت نفسی عمیق می کشد. سرفه می کند، عطسه می کند و سینه اش را صاف می کند. از شانس بدش همه جا بوی فلفل پیچیده. بعد به طرف دفتر جلویی می رود. پرده ها کشیده شده. و این به این معنی است که اون نمیتواند بنشیند و نامش را بنویسد و بعد با اخم و تخم ناپدید میشود. من و مارگوت نگاه دیگری با هم رد و بدل میکنیم. مارگوت میگوید فردا یه صفحه کمتر به دست محبوبش میرسه. من به نشانه تایید سرم را پایین میآورم. از پله ها صدای پایی سنگین به گوش میرسد. این داسل است که در نقطه مورد علاقه خود در جستجوی آرامش است. ما به کار خود ادامه میدهیم. سه ضربه یعنی این که وقت قضا شده است.